أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون خداوند خود را در همه مراتب ذکر می کند و شؤون الهی در همه مظاهر حضور و ظهور دارند و در تمام اعضا و اجزای عبد یاد حق هست و هر جا یاد حق باشد حق هست، چون فرمود انا جلیس و من ذکرنی، و چون حق هو الحی الذی لا یموت است، پس نباید انسان از بین برود. چرا؟ چون فإن ذکر العبد سار فی جمیع اجزاء العبد. یه مقدم، هر جا ذکر الحق هست حق هست، چون انا جلیس و من ذکرنی، این دو مقدم. هر جا حق هست حیات ابدی هست، لانه هو الحی الذی لا یموت. این سه مقدمه. نتیجه این مقدمات با قیاس مرکب این میشود که انسان نباید از بین بره. مثل این که عالم هم همین طور است. نخواستن به صرف تمثیل اکتفا بکنن، بگن چون همون طوری که تا انسان کامل در عالم هست عالم از بین نمی رود، تا ذکر حق در انسان هست انسان هم از بین نمی رود، به صرف تمثیل اکتفا بکنن. چرا نخواستن؟ برای اینکه در باره عالم دلیل خارج داریم. حدیث هم صحیح هم هست و ادله قطعی دیگر هم هست که بالاخره انسان کامل کلیددار خزینه این عالم است. وقتی این انسان کامل از دنیا رحلت کرده است، این عالم هم تبدیل می شود به عالم دیگر. اما درباره بدن انسان چطور؟ به چه دلیل بدن انسان نباید از بین برود؟ برای اینکه یک جزء ذاکری دارد. با همین چند مقدمه یاد شده. بر اساس اون مقدمات یاد شده، انسان همواره متذکر حق است، پس همواره جلیس حق است، پس همواره شاهد حق است، و همواره اون حقی که هو الحی الذی لا یموت است جلیس الانسان است در شأن از شؤون. پس دیگر نبود انسان از بین برود. اون وقت این مطلب سؤالی را تولید میکند که پس مرگ چیست؟ میفرمان بین که اونچه که به نام مرگ نامیده می شود این اعدام و افنا نیست، بلکه انتقالی است از یک نشئه به نشئه دیگر، از یک نشئه محدودی به یک نشئه وسیع تری. برای انسان یک مرکب راهواری آماده می کنند که سوار اون مرکب بشود و همچنین راهش رو ادام بدهد، بدون اینکه آسیبی در اون عالم ببیند. برای اینکه اون نشئه نشئه کون و فساد نیست، اون مزاج معتدل هست. حالا یا اون بدن اعتدالی است یا نه، اون بدن چون ساخته این حیات نفسانیه و قوای روحانیه برتر هست و سخن از ماده نیست، مسئول از کون و فساد است. علی حال اون بدن یک مرکب مسوایی است که این روح با اون بدن به سر میبرد. اگر چونچه اون شخص اهل سعادت بود که با اون بدن سیرش رو ادامه میدهد، فی روزت من ریاض الجنه، درجات بهش را طی میکند، و اگر اهل شقا بود که با اون بدن درکات نزولی را طی میکند که فی حفرت من حفر نیران. بسیاری از افرادن که مرگ را نابودی نمی دانن و می گوین انسان نابود نمی شود، اما این برای اثبات معاد یا جریان برزخ کافی نیست. تو بحثای قبلم اشاره شد، مخصوصا تو بحث معاد اسفار اونجا تبیین شد که اگر کسی بخواهد مسئله معاد را اثبات کند، صرف این که خدا عادل است، صرف این که بالاخره جزایی باید باشد، صرف این که کسی خیال نکند که مجرمین و متقین یکسانن سواءً محیاهم و مماتهم، این گونه از ادله در این حال که لازم است کافی نیست. چون همه ادله را تناسخی قبول دارند که خدایی هست و عادل هست و افراد دو گونن، بعضی تبهکارن بعضی پرهیزکارن و در دنیا کیفر و پاداش ندیده ان، پس بعد از مرگ باید بعضی به پاداششون برسن بعضی به کیفرشون برسن، همین حق است. اما برای اثبات معاد باید ثابت بشود که جزا ضروری است، یه مقدمه، و محال است جزا در نشأه طبیعت به دنیا انجام بگیرد، این دو مقدمه. پس جزا در نشأه ماورای دنیاست، وابل برزخ و یوم الاخر. تناسخی همه اون مقدمات اولی را قبول دارن که خدا هست و خدا عادل هست و قانونی دارد، بعضی سیئه دارن بعضی حسنه دارن، اونا که سیئات دارن بدون کیفر مردن، اونا که حسنات داشتن بدون پاداش رخت بربستن و امثال ذلک. پس یک جزایی باید باشد و پاداش کیفری باشد. منتها میگوین این انسان وقتی روحش این بدن اولی را ترک کرد، برای اینکه به پاداش را کیفرش برسد، به ابدان دیگر تعلق میگیرد تا تطهیر بشود، و اگر به تجرد کاملی راه یافت دیگر به بدنی تعلق نمیگیرد. این ادوار و اکوار همینطور از بدنی به بدنی و از بدنی به بدن دیگر سیرش ادامه میدهد تا به مقام فنا برسد. تناسخی فنا را هم قائلن به معنا. وقتی روحانی محض شد میماند. روح سخن تناسخی این است که نشئه غیر از دنیا نیست. البته قائلن به نشأه ماورای طبیعت به نام ارواح مجرده، اما جریان برزخ و قیامت و امثال ذلک به اون معنا معتقد نیست. گوشه ای از اون سخنان بله برای اونها روح مجرد قائل هستن، اما روح مجرد قائلن، حتی مقام فنا هم قائلن، و سرانجام انسان به اون مرحله میرسد. اما این نه به معناست که برزخی باشد و قیامتی باشد و بهش و جهنم باشد به اون صورت، بلکه پاداش کیفر هست. و اگر کسی تبهکار بود اینقدر در ابدان متوالی رنج میبیند تا تطهیر بشود. البته این سخن تناسخی است. بعضی از کلمات معیدالدین جندی و بعضی از کلمات مرحوم کاشانی نشانه آن است که نسبت به بعضی ها احتمال عود به دنیا را دادند. البته قیامت را به اون معنای وسیع میپذیرند، اما عود به دنیا را هم احتمال دادند، یا تعلق به بعضی از اجرام فلکیه را قبل از قیامت احتمالش دادند. لذا قیصری در کمال صراحت حرف معیدالدین جندی، حرف مرحوم کاشانی اینها رو نفی میکند. بفهمد سخن از عود به دنیا نیست، سخن از تعلق گرفتن به اجرام فلکیه نیست، برای اینکه نه دلیل معتبری اینها توانستن اقامه کنن و نه نصوص شرعی که میگوید کسی به دنیا برمیگردد قصوری دارد. نصوص شرعی این است که کلا، خیلی ها تقاضای برگشت به دنیا رو دارن، میفرمون که نه، اصلا برگشت به دنیا ممکن نیست. من براهم برزخ الی یوم یبعثون، وقتی اینا منتقل شدن به برزخ دیگر راهی برای آمدن به دنیا نیست. پس نصوص شرعی از اون طرف مسئله عود به دنیا رو منع میکند. اون هم دلیل عقلی هم ندارن و با مظنه سخن میگوین و در معارف اسلامی مظنه راهگشا نیست. فقط یه مورد میموند و اون مسئله رجعت است، و اون رجعت با مسئله تناسخ خیلی فرق دارد، فرق جوهری دارد. نه اینکه رجعت سنخش سنخ تناسخ باشد منتها تخصیصا خارج شده باشد، چون عقلیت و احکام لا تخصصو، تخصیص در حکم عقلی کاشف قطعی از بطلان اون قضیه است. یعنی قضیه سالبه جزئیه اگر بخواهد مخصص موجب کلیه باشد، در علوم نقلی ممکن است، ولی در علوم عقلی این سالبه جزئیه نقیض و موجب کلیه خواهد بود، یا موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه خواهد بود و امثال ذلک. تناسخ چون برهان عقلی بر استحاله و اقامه شده است، تخصیص پذیر نیست، چون که ادله شرعی هم لسانش آبی از تخصیص است. ولی مسئله رجعت مسئله تناسخ نیست. این چه نیست که روح کسی به بدن دیگری تعلق بگیرد، بلکه همون شخص با همون فعلیت با همه خصوصیاتش دوباره ظهور می کند. این نه محذور رجوع از فعلیت به قوه است، نه محذور تعلق به بدن دیگر است، امثال ذلک نیست. این نظیر احیای موتایی است که به معجزات ائمه علیهم السلام در دنیا اتفاق می افتاد. خیلی بودن او کلذی مر علی قریتین، امثال ذلک، اینایی که رحلت کردن با همه خصوصیاتشون برگشتن، خابیده بودن در حقیقت که ذهن بیدار شدن. نه اینکه روح اونها دوباره به مرحله کودکی رسید یا روح اونها به بدن دیگر تعلق گرفت که شده تناسخ و امثال ذلک. بدن قبلی هر روز متلاشی میشه. تو بحثای قبلم در همین ایام گذشت که الان اگر چونچه علم پیشرفت بکند، در یه مدت کوتاهی مثلا در ظرف 2-3 سال تمام بدن کسی را با پیوندهای جراحی از مغز سر تا نوک پا عوض بکنن، این زید همون زید است. به دقت عقلیه این زید همون زید است، نه که به دقت عرفیه. حالا پیوند قلب اگر رشد کرد، پیوند مغز رسید، حالا بدن که به طور عادی تمام ذراتش در ظرف مثلا 6-7 سال تمام ذراتش از بین می رود، حالا اگر چون چه علم پیشرفت کرد، همونطوری که پیوند قلب و پیوند چشم و گوش مطرح شد، پیوند مغز هم مطرح بشود، کل این بدن ممکن است که در ظرف 2-3 سال عوض بشود. و هوا هوا معیار و هویت هر شخصی به روح اوست، در دنیا مرتب عوض بشود. این چه؟ چون باید این شخص تعلق بگیرد به بدن یک کودک نوزادی و همه فعلیت ها و عقاید و دیگه جمع دوتا فعلیت هست، دیگه جمع دوتا فعلیت هست. اگر عادی هست نفس دارد، ساخته شده کودک هست بس. اگر جنین هست انشأنا خلقا آخر می طلبد. اگر یه بدن دیگری است، بدن دیگر روح دیگر دارد. بدنش خودش میسازه. هر بدنی را نه تناسخی میگوین روح این به بدن دیگر تعلق میگیرد. تناسخی حرف تناسخی را که بخوام از باب تشبیه معقول به محسوس تطبیق بکنیم، مثل این است که یک کسی درخت رو بکاره، این درخت ثمر نداره، میوه درخت دیگری آدم بکنه بیاد اینجا وصل بکنه با نخ ببنده بگه میوه اون درخته. میوه را خود درخت باید بده. روح میوه درخت بدن است، این باید حرکت بکنه. یعنی فکسون العظام لحمن بشه، وقتی که کسون العظام لحمن شد، ثم انشأناه خلقا آخره، همین بشه روح. مثل اینکه این درخت بر اساس انتم تزدعون و ام نحن زارعون همین روزی حصه بود یا حبه بود و رشد کرد و همین به عینه همکنون شده میوه. نه اینکه میوه درخت دیگر انسان بکنه با نخ ببنده بگه میوه این درخت است. روح میوه درخت بدن است، همه این بالا میآید میشود روح، نه اینکه از خاک بکاهد و امثال ذلک. بله همین بله دیگر بله دیگه بله بدن بدن مثل هر روز داره بدن میسازه، هر روز هر لحظه مرتب سوخت و سوز دارد، مرتب این ذرات رو آب میکند و ذرات دیگر جذب میکند. حاضیت هر کسی و هویت هر کسی به وحدت روح است. محکمه عدل همینطور است. حالا اگر علم ترقی کرد در زمان حضرت حجت سلام الله علیه، یک کسی که سرقت کرد و متواری شد و بعد از چند سال او رو گرفتن و علمم پیشرفت کرد و کل بدن او از مغز تا قدم همه و همه جراحی پلاستیکی شد و تبدیل شده است. این رو حضرت حجه سلام الله علیه در محکمه عدل میخواد حکم الهی رو جاری کنه. هیچ کسی میتواند بگه آقا این شخصی که دستش رو شما قطع میکنید این دستش دست پلاستیکی است یا دست جراحی شده است؟ این اون نیست. هر عضوی را که به نفس بدهند و نفس بپذیرد هو هو. تمام معیار برای هویت شخص و وحدت شخص همون روح اوست. تمام ارواح اگه دلشون بخواد که میگن آرزو میکنن، اما جواب کلا رو میشنون. کلا من براهم برزخون کلا هوا کلمتون. بله خب البته همه اینها باید باذن الله باشد. خدای سبحان میفرماد شما یه بدن درست کردی، الان با این بدن باشی. ما شما چندین سال مهلت دادیم که بدن بسازی و الان این بدن رو ساختی با این بدنی. اگر بخوای برگردی این چیزی نیست. کلا و من وراهم برزخون لا یوم یا بسون. اما در رجعت شخص مثل اینهایی که به معجزات انبیاء علیه السلام زنده می شدن با همون فعلیت بودن و با عین بدن خودشون بودن، چون معیار عینیت در بدن همون عینیت روح هست. اون بعدن بله قرض آن است که چرا منظور آن است که مسئله رجعت سنخش با مسئله تناسب فرق کند. میمونه مسئله بعدی. خب حالا چرا اینها میان و کیا هستن اینها؟ میفرمان رجعت با دو نکته تعمیل میشود. اولا کسانی که در آن ارواح عالم آزاد باشن به اذن الله، نه کسانی که محبوس و مقید باشن. اونا که آزادانه در اون عالم به سر میبرن اونها به اذن الله مجازن که برگردن. این یک مطلب. چرا می آین و بر می گردن؟ برای چند نکته. یک نکته این است که دیگران را تکمیل کنن. یک نکته آن است که بعضی از کمالات اونها در اون ایامی که اونها در دنیا بودند فرصت شکوفایی نداشتند. حالا میخواهن اون کمالاتی که برشون هم بالقوه بود اون کمالات رو شکوفا کنن. بعد مثال میزنه بسته عیسی سلام الله علیه که این میآید لتکمیل الخلق. این یک نکته. و یکی این که خودش هم دارای میخواست به مقام ختم الولایه برسد هم به مقام نبوت. در عصر خود به مقام نبوت رسید ولی به ختم الولایه نرسید. وقتی آمد پای رکاب هست و جل سلام الله علیه پشت سر حضرت نماز خوند و می شود خاتم ولایت محدوده و مقیده. با این مسئله چند تا مشکل حل می شود. یکی این که یکی از نقدهایی که بر مصنف داشتن که ایشون قائلا عیسی مسیح خاتم الاولیاست و این سازگار نیست، معلوم می شود به این که بعضی از توجیهاتی که نظیر مرحوم آمد قمشی کردن و امثال زالک یه مقدار درست است، یه مقدار تکلف. اون بزرگوار نمیگوید به اینکه عیسی مسیح در زمان خودش خاتم الاولیا بوده است. بعد وقتی که پشتر حضرت سلام الله علیه ظهور کرد و نماز خوند اون وقت به خاتم الولایه میرسد. مطلب دوم است که مرحوم سدهی در آمول اشاره کردن که در اون حدیثی که دارد هست عیسی ظهور می کند فیوسلی خلفه، در بعضی از تعبیرات محی الدین احیانا یا از عبارت ها اگر دستی نشده باشد استفاده می شود که فیوسلی مهدی موجود مو سلام الله علیه خلفه. این در ارجاع ضمیر خلط کردن که فیوسلی خلفه کیوسلی خلفه کی فیوسلی مسیح سلام الله علیه خلف مهدی او بالعکس. اینه که برهم سید حیدر اونجا نقد دارن، میگن این اشتباه شده است در ارجاع مرجع ضمیر و ضمیر یوسلی بسته مسیح برمیگردد و ضمیر خلف او بسته مهدی برمیگردد. غرض آن است که این بیان اون نقد را برطرف میکند که گفتن محی الدین قائل است که هستی عیسی خاتم الاولیا است، در حالی که خاتم الاولیا است حجه سلام الله علیه است. این را ایشون وقتی معتقد است که هستی عیسی ظهور بکند فی آخر الزمان خل مهدی سلام الله علیه اومد میشود خاتم الاولیا. البته بله دیگه کفار محضن برمیگردن، ولی بطوری که اونها به فرمان الهی برمیگردن برای اینکه کیفرشون ببینن. بله اینجا هم نظیر اونچه که در باره آل فرعون آمد است که فلیام نجی که لتکون من خلفک آیه، این مقدار عبرت رو ببینن، بعدن هم اون عذاب علیمش رو گرفتار خواهند شد. این یه مطلب. خب اونگاه میپردازن به این که این بدن اخروی از این بدن از جنس آخرت است. این رو مصنف در متن گفته است این بدن از جنس آخرت است تا شبه تناسخ، شبه عوده به دنیا شد. اینا که بله. پس این بیانی که مصنف در متن دارد که من جنس الاخره باشد، من جنس دار التي ينتقل الیها باشد، برای آن است که همین توهمات را برطرف کند. اونگاه می‌فرماید این بدن نظیر بدن دنیایی نیست که از بین برود و بپوسد، اجزای این بدن اخروی متفرق نمی‌شود و دائما هست. اشخاص با داشتن این بدن دائم یا به درجات بهشت متنعمند یا به درکات جهنم معذبند. اونگاه مسئله خلود را اینجا مطرح میکنن که در بحث‌های قبل هم گذشت. اون خلود این است که اونها که اهل جهنمند و موحدند و اهل جهنم، اینا بعضی مدتی آزاد میشوند. این که خب در روایات فراوان هم هست، شفاعت شامل اینها میشود و آخر من یشفع ارحم الراحمین و امثال ذلک. اونها که باید مبتلا باشند به خلود، اونها کسانی هستند که یا عادت میکنن بعد از سالیان متمادی از عذاب به عذاب انس میگیرن، یا نه به عذاب انس نمیگیرند که لذت ببرند، ولی عذابی دیگر در کار نیست. نه یعنی جهنم بسته میشود، نار خاموش میشود، سوخت و سوز نیست، بلکه جهنم ابدی است. اهل جهنم که مخلدن اینم ابدا در نارن، سوخت و سوز هم ابدی است، مونتا عذاب نیست. و میفرمان به این که اون چه که از ادله نقلی استفاده می شود این است که نار و اهل نار مخلدن خالدین فیها ابدا، اما عذاب سوخت و سوز هم ابدی هست، اما آیا ملازمه است بین سوخت و سوز ابدی و عذاب ابدی؟ این میگن تلازم نیست. بله اون بله، چون در صفحه 194 عرشیه این حرف بود و قبلا هم در همین بحث ها در صفحه 212 و 214 همینجا مفصل گذشت، دیگه این رو ما تکرار نکنیم. اون در در فصل اسماعیلی از صفحه 212 تا 214 بحث خلود آمده است مفصل. اونجا هم به همین صفحه 214 به صفحه 385-86 ارجاع شده است. خب به فرمان به این که بعد از مدتی از عذاب کم کم اینها عادت میکنن و برای اینها برد و سلام میشود، نظیر اون چیزی که برای هست خلیل سلام الله در دنیا برد و سلام شد. اون وقت دیگه اینها رنج نمیبرن. از مفسرین شیعه هم ادعای قائلن به این که خلود نیست، منتها حالا نه به این نحو، میگن بالاخره از جهنم نجات پیدا میکنن. اما اینها ایشون ظاهر پیشون این است که جهنم ابدی هست، نار ابدی هست، سوخت و سوزم ابدی هست، منتها عذاب ابدی نیست. مرحوم صدر متعلین هم تو اسفا ملاحظه فرمودید. بله خلود، غیر از بله غیر از موحدین رو بحث میکنن، موحدین که البته مخلد نیستن، این آیون اصل خلود رو نمیپذیرن. مرحوم صدر متعلین هم تو نهمه جلد نه اسفا ملاحظه فرمودید که اون فرمایش داشتن ولی در عرشیه، یعنی در صفحه 194 عرشیه که تقریبا آخرین رساله ایشون هست، اونجا صریحا گفتن که اونچه که ما خودمون مشاهده کردیم و برای ما ثابت شده است همون خلود عذاب است. این عرشیه از این رساله های قدیم. خب اونگاه بحث رو منتقل میکنن به این که ممکن است یک چیزی هم نار باشد و هم نور، برای یک عده نار باشد، برای یک عده نور. خود جهنم برای اصحاب النار نور است، همون به ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکتن، فرشته های هستن که دربانان جهنمن، سرپرستان بهشتن، جهنمن. این فرشته هایی که اصحاب النارن و ملائکن، به ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکه، این آتش برای اونها نور است. این طور نیست که اونها در جهنم سوخت و سوز داشته باشن، متأثر بشن و امثال ذالک. و برای کفاری که در آتش هستن البته عذاب است و دردآور. پس می شود که یک چیزی خداوند به یک چیزی تجلی بکند که این در چشم بیننده ها، در استعدادهای گوناگون، در ظروف گوناگون، حالتهای گوناگون داشته باشد. ناری که برای هست خلیل افروختن که گفتن القوه فی الجحیم، ایوا نار بود برای عده‌ای، یعنی اون پرنده هایی که میخواستن عبور بکنن متأثر میشدن و میسوختن و اون هیزم رو سوزونده، حتی اون تناب منجنیق رو هم سوزونده، همه و همه رو سوزونده. و اما نسبت دست ابراهیم سلام الله علیه بردست سلام بود، نه اینکه واقعا کل این آتش نسبت به همه بردست سلام شد، بلکه نسبت به هست ابراهیم بردست سلام شد. در باره جهنم هم ممکنه این چنین باشد. پس ممکن است که یک فیضی از طرف خدای سبحان تجلی بکند و برای استعدادهای گوناگون و ظروف گوناگون تجلیات مختلف داشته باشد. این رو به دو وجه توجیه میکنند، یکی با شهود وحدت در کثرت، یکی با شهود کثرت در وحدت. یه وقت است که ما میگوییم حق آینه عالم است و این موجودات عالم خود را در آینه حق میبینند، هر کسی صورت خود را در آینه حق جوری خاص می‌بیند. یک وقتی می‌گوییم عالم آینه حق است و حق تعالی در مرآت عالم ظهور می‌کند و در هر مرآتی فیض حق به سبک خاص ظهور دارد. فرق این دو شهود را که یک جای وحدت بر کثرت غالب است، یک جای کثرت بر وحدت غالب است، یک جای وحدت بر کثرت غالب است، تو بحث‌های قبلم فرمودن در فصل شیسی گذشت، حالا اینجا به نحوه اجمال اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 385 فرمود و لم ما ذکرم ان العبد محفوظ ما دام جزء منه ذاکرن، مادام که یک جزء از انسان به یاد حق است انسان از بین نمی رود. با ضمیمه کردن چند مقدمه دیگر که حتما در انسان عضوی هست که به یاد حق است و تلازمش هم این است که اگر در انسان حتما عضوی هست که به یاد حق است و هر ذاکری جلیس حق است و شاهد حق است و حق هو الحی الذی لا یموت، پس اون ذاکر نباید از بین برود. رو این دوست و مقدمه، اون وقت این دوست و مقدمه خودش سوال برانگیز است که پس به این قول پس چطور انسان ها میمیرن؟ نه لذا دا عالم هم نمیرد، عالم هم تبدیل میشود. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات، عالم هم تبدیل میشود به عالم دیگر. ولما ذکر ان العبد محفوظ مادام جز اون منه ذاکرن عجاب ان سؤال مقدر بوان یقال کیفه یکونو این انسان محفوظن در حالی که وقد یسعو علیه الموت. در جواب این سوال فرمود و ما یتولی الحق حد محاضه نشعه بالمسما موتن فلیسه به اعدام کلی. اون چرا که خدای سبحان تولیت را به عهده می گیرد که این نشعه را منهدم کند، این موت نیست. این تقریبا اختصاصی به شهدا ندارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، هیچ کسی را خیال نکنید که مرد میمیرد، چون موت را فنا میدونستن. بله دیگر، چرا؟ فإن هویت الحق ساریت، چون فإن ذکر الله سارن فی جمیع اجزاء العبد. اگر ذکر حق جار ساری است، بله، لذا کو هم از بین نمی رود. عمده شون نشأه انسانیت بود. از اول فصل نشأه انسانیت طرح شد که چرا یونس سلام الله علیه جامعه انسانیت ترک کرد. تمام قصه از اینجا شروع شد. در اول بحث صفحه 380 اولین عنوان فصل این بود که اعلم ان هذه نشأة الانسانیه، این خلقها الله علی صورته، که دو جهت مهم در نشأه انسانیت است. یکی این که فاعلش خداست که به یدیه خلق کرد، دوم این که ساختارش هم صورت رحمان است که ان الله خلق آدم علی صورته. پس این نشأه با سایر موجودات فرق میکند. کسی نمیتواند سرپرست هدم این نشأه باشد مگر خود خدا. اون وقت چرا یونس سلام الله علیه این جامعه بشریت را رها کرده، این نشأه انسانیت را ترک کرده و همسال زمین؟ این مسئله اون اندرم به همین رزق اون، وگرنه اونها که در غلیب بدر انداخته شدن رسول خدا با اون هم سخن گفت، یعنی با کفار هم سخن گفت. و تو ما انتون به اسمع لما اقولو من هم این دیره به هم یوزه هم نسبه. بله لا توس این سائقت لا توسی به ذکر الله ذاکر الله. بله اون ذکر تک تشریعی است و هیچ مرغی تیر نمی خورد مگر در حال غفلت. اینه تو روایات ذکر هست. و ما یتولی الحق حد محاضه نشعه بالمسما موتن فلیس به اعدام کلی و افناء لعینه مطلقا. این تبدیل نشعه است. و این نماه و تفریق فیأخذه الیه، روح را به سمت خود میبرد، بدن را هم که در زمین نگه میدارد. ای فیأخذ الحق روح الانسان الیه، در جواب سؤال منکران معاد که میگفتن اعزا زرنا فلرز اینا لمبعوثون، جواب خدا این بود که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. و لیس المرادو ای المطلوب بالنسبه للانسان و لیس المراد الا ان یأخذها الحق الی، اصلا انسان برای همین خلق شده است که به سمت خدا اخذ بشود. چرا؟ برای اینکه میخواد به کمالات خود برسد و در نشأه دنیا که جا برای کمال مصطلح نیست. لیوصله الی کماله و یخلصه من عالم الکون و الفساد و نقایصه. و این اختصاصی هم به انسان ندارد، برای اینکه وی الیه یرجع الامر کله، و انسان هم جزء اشیاء عالم است، باید به الله برگرده. خب وقتی به الله برگشت روح محض میماند یا روح با بدن است؟ و نه، روح با بدن است. فاذا اخذه الیه ای الحق اذا اخذ الانسان بالموت سوا له مرکبا غیر هذا المرکب، غیر از این بدنی که فعلا دارد یه بدن دیگری خدا برای او آماده می کند که روح با اون بدن حرکت می کند. خب اون بدن از چه سنخ است؟ من جنس دار التی که ینتقل و انسان به اون دار، از جنس اون دار است. اون چه داریست؟ و هی دار البقا. چرا دار البقاست؟ لوجود الاعتدال. این سه چهار کلمه همه به عنوان دلیل و مدلول به هم بسته است. بله، منتها مصالح مادی نیست، نظیر عسل مصفایی که در اونجا هست. اونطور نیست که مثلا حشرات و امثال ذلک رو و انها رو من عسل مصفا اونجا بشینند. بلکه عسلی که از کندو در بیاد بالاخره حشره همراه اوست، اما عسلی که با نماز و روزه درست بشود که حشرات را همراه نداره. خب این لوجود الاعتدالی که در متن آمده است دو تفسیر برش ذکر میکنن. ای لوجود الاعتدال الحقیقی فی الابدان المصوات فی العالم البرزخی، این یک. او لوجود الاعتدال للمزاج روحانی، نه مزاج جسمانی، چون این مزاج روحانی مقداری از قوای عالیه گرفته شد، مقداری هم از این عقاید و صور نفسانی و اخلاقیات همین شخص برخواست، این هم که از بین نمی رود. اول وجود الاعتدال للمزاج روحانی، که این مزاج روحانی حاصل است من اجتماع القوا روحانیه، بعضها معبز و من الحیات الحاصلت فی نشأت دنیاویه. اون هیئتی که دارد انسان یا صبور است یا جزو است یا منو است، هر هیئتی که دارد برابر اون هیئت بدن ساخته می شود و اون دیگر محکوم به کون و فساد نیست. اونها امدادهای غیبی هست، فرشتگان الهی هست، لطف خاص است، بالاخره مبادی عالیه چه در مثال چه در موفق بسار حضور دارن دیگه. خب این مزاج روحانی چرا اعتدال دارد؟ برای اینکه فعنه لا یبتلو به بطلان المزاج الجسمانی، اون به منزله روح هست و مزاج جسمانی منزله بدن. اون مزاج روحانی هرگز از بین نمی رود. کما لا یوجب فنا و تعین البدن فنا نفس ناطقه، وزان اون مزاج روحانی برای مزاج جسمانی وزان روح با بدن هست. همون طوری که از بین رفتن بدن مایه زوال روح نخواهد شد، از بین رفتن مزاج جسمانی مایه زوال مزاج روحانی نخواهد بود. بله، و دو جور تفسیر می شود. ای لوجود الاعتدال الحقیقی فی الابدان او لوجود الاعتدال للمزاج روحانی، که مزاج روحانی باعث نگهداری اون بدن است در حقیقت. خب این تموم شد. چرا مصنف در متن فرمود که مرکبی که برای روح آماده می شود این مرکب از جنس اون عالم است؟ این غیر را چرا ذکر فرمود؟ دفعا لاحتمال تناسخ و امثال ذلک. و انما قال مصنف این بدن اخروی من جنس دار التی ینتقل و انسان به اون دار. چرا؟ لعلا یلزم القول به تناسخ. چندین مورد است که الان تناسخ را ابطال میکنن، یکم همین مجاست. این تموم شد. این مرکب مصوا چیست؟ فهمت ول مرکب المصوا هو البدن المثالی البرزخی و هو لکل من اهل الکمال به حسب درجاتی و مناسباتی مع الملع الاعلا و ارواح السماوات و غیرها فیتنعمون، ولکل من اهل نقصان به حسب درکاتی و نقایصی فیتعذبون. پس این بدن مثالی است، یا فی روزت من ریاض الجنه است یا فی حفرت من حفر النار. ولا یتوهم، اونطوری که در شرح معیدالدین گندی آمده، در بعض از کلمات مرحوم کاشانی آمده، ولا یتوهم العوده، که به دنیا برگردن، او تعلق به جسم من الاجسام الکوکبیت او سماویت او الارضیه، به نشأه دنیا بر نمیگردن، خواب به بدن انسان دیگر، به بدن نوزاد دیگر برگردن که همون تناسخ معهود و مصطلح است، یا به یک کوکبی از کواکب آسمان، یا به جرمی از اجرام آسمان، یا به جرمی از اجرام زمین. هیچ کدام از این سه احتمال نیست مثل این که اون احتمال اولی که به بدن انسان دیگر برگردد نیست. همه این اقسام چهارگانه مستحیل است. ولایت و حمل عوده یک، او تعلق به جسم من اجسام کوکبی دو، او سماوی سه، او الارضی چهار، کما هو به رأی و بعض الاشراقی من الحکما، که مرحوم خواجم در شرح اشارات به بقیه قسمت ها رو به فارابی نسبت داد طبعا للمثل، و مرحوم صد متعلین همین حرف ها رو ابطال کرد. نه، اونو قائل بودن به این که کوکب در آسمان است، در فلک است دیگه. چرا هیچ کدام از این احتمالات چهارگانه به جا نیست؟ برای اینکه این جزئیات رو عقل درک نمی کند. یک، می شود مرحله مزنه، مزنم که در این امور معتبر نیست. این دو، عدل نصوص شرعی هم که مانع این هاست. این سه، ازلامت خلل العقل فیه، چون مسائل جزئی است و عقل در این جزئیات راه ندارد. می شود در حد مزنه، مزنه هم که در مسائل اعتقادی و معارف راه کشان نیست و این نزدنه لا یغنی می رقی شیعا، و نصوص شرعی هم که حاکمتون به عدم العود الى یوم القیامه، تا روز قیامت دیگه به بدن اولی بر نمی گردد. فین قلت، اونهایی که در رجعت ظهور میکنن اونها چه خواهد بود؟ میفرماد اون تخصصا خارج است، نه تخصیصا. اللهم الا ان يكون العائد، اون روحی که دوباره برمیگردد به دنیا، این من المسترهین فی العوالم، اونهایی باشن که در عوالم آزادانه در کمال روح ریحان میگردن. اینها البته آزادن و عودشون هم به نحو تناسخ نیست، خودشون میانه به بدن دیگر تعلق بگیرن، برای اهدافی هم بیان که اون اهداف الان اشاره می شود. و عودو هم بالامر الهی است، لتکمیل ناقصین و اخراج اخراج المؤمنین، که اینها مؤمن را از ظلمات به نور نجات بدن، و انجاء من نیران عالم تضاد، اول تکمیل نفسهی بما قدر له فی الازل، این بعض از کمالات را در ازل خدا بر او مقدر کرد، منتها شرایط حاصل نشد که به اون کمالات برسد، و لم یحصل ذلک له فی النشأة السابقه، که ظهور عیسی علیه السلام در نشأه اولا به نبوت ظهور کرد بود نبی، و در نشأه ثانیه در هنگام رجعت که می آید به ختم الولایه ظهور می کند. بله، نه این تخصیص نیست، تخصصا خارج است، خود این شخص برمی گردد، مثل اونهایی که بعد از مردن به معجزات انبیا زنده شدن. تخصص است نه تخصیص، خود این شخص زنده شد، نه اینکه روحش به بدن دیگر یا به جرم کوکبی یا به جرم سماعی یا به جرم عرضی دیگر تعلق گرفته باشد. خود این شخص بله این مفهمون، اگر اهل تلافی بود خدا اجازه میداد. این از جاهاییست که لقب مفهوم داره به قرینه مقام، فقط کلا انها کلمتون هو قائلها، این لیسه به فاعلها، جای دیگر بگن قائلوها، این مفهوم ندارد که فاعلوها نیست. چون لقب است و لقبی همچه مفهومی نداره. اما اینجا لخصیص مقام استفاده میشه که این فقط حرف میزنه و اگه ما چندین بار مهلت دادیم، وگرنه روز احیای موتا به نحوی که خود این شخصی که مرد همین شخص به این دنیا زنده بشه، این کم بقا لهو کم لهو من نزی که به موجودتن بیا واقع شد دیگه. بله هیولا اولا آماده است برای پذیرش سوبر بعدی، نه رجوع از فعلیت به قوه. برای اینکه این شخص از فعلیت به قوه مراجع برگردد، خود این شخص بشه بالقوه، بر این محال است. اما عبدان ایشون فرمایش این است که انسان که میبرد این بدن رو به همراه میبرد، این ماده را میگذارد تا صور دیگر روش بیان دیگر. خب این تموم شد. ولهذا المقام اسرار لا یمکن اظهارها والله الهادی. این مطلب که هست عیسی سلام الله علیه در هنگام ظهور هست و جل سلام الله علیه به ختم الولایه میرسد، این خیلی از اون بحث‌های قبلی هم حل میکنه. خب وقتی انسان دنیا را که دارون بلبلای محفوف ای رو رها کرد به دارالبقا میرسد، وقتی وارد دارالبقا شد فلا یموت و ابدا، هرگز نمیمیرد. ای لا تفرق و اجزاهو، چون موت مال بدن است نه مال روح. در دنیا هم که بود روح که نمیمرد، هنگام مرگ روح که نمیمیرد، روح این بدن رو رها میکند، این بدن میپوسد، این میشه موت، نه اینکه روح بمیرد. وقتی گفته می شود در قیامت کسی نمی میرد، او رو فورا معنا میکنن ای لا تفرق و اجزاه، بدن او اونجا نمی پوسد. ای اجزاء البدن الاخراوی، چرا؟ لکونی ابدیان، قال تعالی خالدین فی ابدا و قال لا یزغون فی الموت الا الموت الاولا. در جهنم با اینکه مرتب سوخت و سوز هست ولی کسی از بین نمی رود. خب پس همه اینها دارای بدن مثالی هستند تا اینکه یا متنعم بشوند یا معذب. متفرق میشه اما نمیمیرن، برای اینکه اونها وقتی به سطوح آمدن به دربانان جهنم عرض میکنن که میگن که یعنی یا مالک لیغز علینا ربک، خدا مرگ ما را برساند، که جواب میاد که نه اینجا دیگه جای مرگ نیست. منظور تفریق اجزایی که در دنیا شده است در آخرت این چی نخواهد بود. بهشتی ها که اصلا تفریقه ندارن، جهنمی ها هم تفریق اجزایشون فورا با بدل ترمیم میشود، مرگ بر نمیدارن. این لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى که مشاره آورده اینا درباره اهل بهشت است. از فرمایش شارع استفاده می شود که اون مست فلا یموت ابدا ای لا تفرق و اجزاهو درباره بهشتی هاست. لذا فرمود و اما اهل النار فمآلهم الى النعیم است، منتها نه اینکه وارد بهشت بشوند، در همون آتش هستند و برشون نعیم می شود. از لابد لسورت النار بعد انتهاء مدت العقاب، بعد این که عذاب حق الله و حق الناس استیفا شد، اون سورت النار ان تکون بردن و سلامن علا من فیها و هازا نعیمهم. ای و معال و اهل النار ای زن الان نعیم از چنگ در صفحه 212 تا 214 همه شرح قیصری گذشت. این رو هم اون رحمت مطلقه حق تعالی و امثال زالک استفاده میکنن. بله البته مرحوم صد متعلهین تو هم اون جلد 9 اسفار فرمودن به اینکه اون چی که برای ما در عرشیه اون چی که برای ما ثابت شده است، حتی ادعای شهود هم میکنن، اینه که عذاب هست دائمی است. ای معال اهل النار الى النعیم المناسب الى اهل الجحیم، اما بالخ ای و معال و اهل النار ای زن الی النعیمی است که مناسب اهل جهنم است. این معنا که پایان اهل نار رحمت باشد چند جور قابل تصور است. اما بالخلاص من العذاب نسبت به یه عده، اول التزاز بهی به تعبد، نظیر اون حیواناتی که گفتن مثل جعل و اینها که به اشیاء بد انس میگیرن، این دو. او تجلل الحق فی صورت لطف فی عین النار کما جعل حق تعالی نار را بردن و سلاما علی ابراهیم، این سه. البته اینا حصر عقلی نیست، ممکن راه‌های دیگری ارائه داده بشه. ولیکن ذالک، همه این سخنان بعد انتهای مدت العقاب است، چون که از طریق اهل سنت هم ظاهرا رسیده است، کما جاء این حدیث که ینبتو فی قعر جهنم الجرجیر. جرجیر همین سبزی شاهی، همین ترتیزک. خلاصه اونجا آتش برطرف می شود. خب فی این قلت که آیات قرآنی مسئله خلود را مطرح کرده است، فرمود به اینکه خلود هست، ما می پذیریم که جهنم ابدیست، نار جهنم هم ابدیست، کفاری که معاندینن ابدا در جهنم هستن، سوخت و سوز اونها هم ابدیست، اما حالا انس گرفتن. و ما جاء النص به خلود العذاب، بل جاء الخلود فی النار، بل جاء اون چی که آمد الخلود فی النار آمد، و تلازم هم بین خلود در نار و خلود عذاب نیست، ولا یلزم منه خلود العذاب. خب فی النعیم و اهل النار، سیدن استاد رضوان الله تو اون و ما هم بخارجی نمی النار، این آیه کنست است در خلود عذاب. فالنعیم و اهل النار بعد استیفاء الحقوق نعیم و خلیل الله است، ای فالنعیم و اهل النار بعد از اینکه منتقم، یعنی اسم منتقم، حقوق را استیفاء کرد، یا حقوق حق الله را و حق الناس را استیفاء کرده است، نعیم اینها اینطور نیست که از جهنم بیرون بیان، بلکه از آتش رنج نیبرن. ای بعد استیفاء منتقم حقوق الله را و حقوق الخلق را از اهل نار، نعیم و اهل خلیل الله است حین القی فی النار. خلیل الرحمن سلام الله علیه اول به عنوان اینکه این عذاب است خود را آماده برای صبر کرد، بعد معلوم شد که روح و ریحان است، عذاب نیست. فانه علیه السلام تعذب به چند چیز، به رؤیت نار یک، و به ما تعود فی علمه و تقرره، و به ما تعود فی علمه و تقرره من ان اون نار صورتون تعلم من جا و رها من الحیوان. هر موجود زنده‌ای وقتی تو آتش برود می‌سوزد، بر اساس این علم معذب شد، تا آماده شد برای صبر. و ما علم مراد الله فیها به منها فی حقهی، نمی‌دانست که خدای سبحان در بار او چه تصمیمی می‌گیرد. بعد وقتی که وارد شد دید که برد و سلام شد. ای و ما علم خلیل حق ان الحق یرید و ان یریهو الراحت فی عین العذاب و النعیمه فی عین الجحیم. گفتن الغوه فی الجحیم، بله؟ بله در نار، بله. و ما علم مراد الله فی النار و من نار، از آتش چی خواست؟ یا نارو کونی. فی النار چی میخواست؟ بردن و سلام میخواست. فبعد وجود هذه العالم، که نار را دید و عادت ذهنی قبلی، سابقه ذهنی قبلی هم این بود که نار حیوان به موجود زنده را می سوزاند، بعد از این عالم وجد بردن و سلامن مع شهود صورت ناریت فی حقهی، مع شهود صورت ناریه فی حقهی، فی حقهی، یعنی بردن و سلامن فی حقهی، نه بردن و سلامن مطلقا. ای وجد بردن و سلامن فی حقهی معنه کان مشاهدن لسورت ناریه، که این فی حقهی متعلق است به وجده، نه متعلق است به سورت ناریه. معنه کان مشاهدن لسورت ناریه علا لولها، آتش را با همون رنگش میدی. و هیه نارون فی عیون ناس و نورون و راحتون لابراهیم. پس فشیء الواحدو یتنوع فی عیون ناظرین هاکزا هو تجلی الهی. یک شی در چشم بیننده ها چند اثر دارد، نه از باب و سحر و عیون ناس، نه، در چشم اینها چند اثر دارد، واقعا هم اثر دارد. همه اونها رو سوزونده، ولی درباره حضرت ابراهیم برد و سلام شده. یک تجلی الهی هم ممکن است در نفوس گوناگون آثار گوناگون رو به همراه داشته باشه. هاکزا هو تجلی الهی فانه واحدون لکنه یختلف به حسب القوابل و الاستعدادات فیظهر این تجلی واحد متنوعا. و این معنا رو دو جور میشود توجیه کرد. فان شئت قلت ان الله تجلا مثل هذا الامر، که حق یک تجلی کرد، منتها مجالی گوناگون برداشت های متعدد داشتن. این ظهور وحدت است در کثرت. و این شئت قلت ان العالم فی النظر الی الحق و فی الحق مثل الحق فی التجلی. اگر خواستید شهور کثرت در وحدت بگویید، بگید عالم در نظر الی الحق و در حق، وقتی عالم به حق نگاه میکند و در حق نگاه میکند، هر موجودی خود را به سبک خاص میبیند. آینه یک آینه است. یک وقت است که حق در آینه عالم ظهور میکند، به اختلاف استعدادهای این آینه ها تجلیات گوناگون میشود. یه وقتی عالم خود را در آینه حق میبیند، چون بینندها گوناگونن خود را گوناگون مشاهده میکنند. فان شئت قلت ان الله تعالی تجلا مثل هذا الامر، و در ظروف گوناگون صور گوناگون ظهور کرده است. این ظهور وحدت است در کثرت. و ان شئت قلت ان العالم فی النظر الی الحق و فی الحق مثل الحق فی التجلی فی العالم، که ظهور کثرت در وحدت است. ای بعدن علمت ان الشیء الواحد یتنوع و یظهر انواعا مختلفتا، یک شیء ممکن است به صور گوناگون ظهور کند، اونگاه دو جور این مطلب قابل توجیه است. یتنوع انواع مختلفه. فی ان شئت قلت المتجلی هو الله هست فی مرای الاعیان به صور المختلفه، کما صارت نارو بردن و سلامن الى ابراهیم و کانت نارن فی الى اعیان ناظرین. یک. و این شئت قلت ان اعیان العالم هی المتجلیت فی مرآت وجود الحق به صور مختلفه عند النظر الى وجود الحق، فالعالم مثل الحق فی الظهور و التجلی بالصور، با اینکه خدای سبحان لیس کمثله شی. نه، وقتی که هر کسی بخواد مشاهده کند، نه البته اون جایی که در مقام بر دیگه، در مقام ظهور فعل است.